او دیوانه نبود، فقط خورشید را بیش از حد در وجودش داشت. قبل از شروع این قسمت، با اینکه از در و دیوارش طرح و نقاشی ریخته، اما زندگی ون گوگ هنوز برای همه گروه‌های سنی و افراد حساس مناسب نیست. پس لطفاً در شنیدنش مراقبت لازم رو داشته باشید. هنری جیمز، نویسنده مشهور، در جایی از نوشته‌های کتاب سال‌های میانسالی گفته: ما در ظلمت کار می کنیم، هرچه داریم می بخشیم، تردید من اشتیاق ماست و اشتیاق من تکلیف ماست، ما بقی جنون هنر است. نقاش امروز دوچار ما کسیه که زندگی نام نویسانش ازش قدیسی ساختن که نمیشه هر چیزی رو در موردش گفت، اون هم ون گوگی که اگه میخواست قدیس بشه همون کشیش باقی میموند و تو الهیات مشق میزد و راهی فعالیت هنری نمیشد. اما امروز مرگش نوعی شهادت و شخصیتش شبیه مسیحی در عالم هنر دیده میشه. محل زندگیش زیارتگاه شده و اجسامی که بهشون دست زده یه جور قداست الهی داره که باید برای لمسش پول زیادی از جیب داد و تو صف توریست‌های شرقی و غربی ساعت‌ها ایستاد. تو فارسی همه جا ونسان خونده میشه و انگار وینسنت تلفظ درست‌تریه و ما انگار بین ونسان و وینسنت باید نوسان داشته باشیم. وقتی اسمش تو این سالها شنیده میشه، تصاویری که به ذهن میاد ترکیبی از هنرمندی و عظمت و دیوانگیه که توی شهر آرل گوشش رو میبره، اون هم برای پیشکش به یک خانوم که فکر میکرد عاشقش شده. وقتی گوشش رو برید، داشت منظره گلهای زنبق و آفتابگردون رو تماشا میکرد، چیزی شبیه سکانس فیلم جنگوی آزاد شده تارانتینو، زمانی که خون روی پنبه‌های مزرعه ریخته میشه. میگن نقاشی نفرین شده بود، هیچ وقت درک نشد، کسی که هیچ تابلویی رو نتونست بفروشه و حتی به رایگان هم کسی حاضر نبود این بوم‌های عجیب رو به خونش ببره. 2100 اثر خلق کرد که نزدیک به بالای 800 اثر رو فقط در 2 سال پایانی کشید. تو عالم نقاشی وقتی که نمیتونست هیچ کدوم از کارهاش رو بفروشه، یه رکورد و یه جور لوکوموتیوی از تولید و حرکت و خلق بود. میگن در طی 71 روز 70 تابلو کشید و حالا اون یک روز رو چرا نکشید فقط خودش میتونه پاسخگو باشه. از روی نداری و فقر، برای اینکه مدلی برای نقاشیهاش نمیتونست پیدا کنه، خودش یکی از مدلهای همیشگی نقاشیهاش بود و همین هم باعث نفرت دلال‌ها بود که این کشیشزادی عجیب در خودش چی دیده که اینقدر از خودش نقاشی میکشه. الان قیمت تابلوهاش سرسام‌آوره. ون گوگ چهره عجیب در هنره که مشخص میکنیم که یه افسانه است موفقیتش یا همه اینها فقط برای پول در آوردن و اعتبار بخشیدن به یک کشور اروپاییه و اینکه چرا این هنرمند اینقدر عام شد و در میون این همه نقاش ون گوگ تبدیل به تیشرت، لیوان، اسم کافه و رستوران، برندهای جواهر و تندیس‌های غریب شد تا جایی که الانه برای عده‌ای قدیسه و انقدر در این سالها کارها و شمایلش رشد کرده که حتی به ترانه‌های فارسی و کلام شهریار قنبری هم راه پیدا کرده. ون گوگ در کنار ژان دارک، ناپلئون، هیتلر، کلود فرانسوا، خواننده معروف فرانسوی، تا روسو و کافکا قرار میگیره از لحاظ زندگی عجیب و آثاری که به جا گذاشت. اما عامه مردم در نظرسنجی ها ون گوگ رو اولین قهرمان بزرگ هنری دنیا قرار دادن. از روی زندگیش فیلم های زیادی ساخته شد و چند تا از این فیلم ها الان جزو آثار مهم سینمایی هن. چه فیلم هایی؟ فیلم وینسنت دوست داشتنی که یکی از پروژه های بحث برانگیز بود که با تعامل 20 کشور و بالای 100 نقاش برای به تصویر کشیده شدن زندگی ون گوگ ساخته شد و برای اولین بار فیلمی با تم نقاشی‌هاش ساخته شده که از لحاظ داستانی خواب‌آور و از نظر فرم بی‌نظیره. بر دروازه ابدیت از کارگردان و نقاش آلمانی یعنی جولیان اشنابله که نقدهای خیلی متفاوتی گرفت فیلمش، به خاطر روایت مرگ ون گوگ در روایتش که خیلی خوشایند بیننده‌هاش قرار نگرفت، چون که فیلم خودکشی ون گوگ رو رد می‌کنه و مرگ اون رو به شکل دیگه‌ای به تصویر می‌کشه. فیلم رویاها از آکیرا کوروساوا که توی اپیزود به سراغ این نقاش میره با بازی مارتین اسکورسیزی در نقش وینسنت با گوشی باند پیچی شده. فیلم شور زندگی که از همه برای ما آشناتره، به خاطر کتاب و فیلمی که دوبله و بارها پخش شده از رسانه‌های مختلف که معروف‌ترین سکانسش دیالوگ‌های کرک داگلاس در نقش وینسنت و آنتونی کوین در نقش گوگنه. فیلم وینسنت و تئو نقاشی شده با کلمات وینسنت و من و ون گوگ خانه‌ای برای وینسنت از فیلم‌های دیگه است و همین الان که دارید پادکست رو گوش میدید هیچ بعید نیست که نتفلیکس داره روی زندگیش سریالی و یا فیلمی میسازه. شاید مهمترین کار و اقتباس از ون گوگ برای نه اثر مستقیم از زندگیش در سینما که یکی از تابلوهاش باشه، تابلوی سیب زمینی خورها در فیلم سینمایی اسب تورین از کارگردان کمکار و مرموز سینمای دنیا بلاتار. بلاتار با رفتن سراغ تابلوی ون گوگ و اسب تورین نیچه جهانی خلق میکنه از اسب، گرسنگی، نیچه، ون گوگ و هیبت ترسناک روزمره و جهانی که خیلی بهت کاری نداره. البته اینجا باید از برنده جایزه نوبل امسال هم یاد کنیم که این اثر رو نوشت، یعنی لاسلو کراسناهورکایی. ون گوگ چنان در دل آرتیست ها، عشاق هنر، مردم عامه، گالریدارها و کافچی و سازنده زیورآلات نفوذ کرده که نمیشه و شاید نشه اون رو در جای ثابت قرار داد و بهش دقت کرد و در همه اینها گویا دیگه گم شده، طوری که در فضای مجازی وقتی میری دنبالش میفهمی نیمی از کره زمین دنبال اینن که اگه ون گوگ با فریدا کالوی نقاش ازدواج میکرد چی میشد. من محمد ناظمی هستم و با همراهی دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این قسمت رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. حامی این شماره کتابی همسو با نقاشیه، کتاب نگاهی به زندگی و آثار 10 نقاش معترض معاصر جهان با عنوان اعتراض و نقاشی. شاید همین نامهایی که میارم کافیه که کتاب رو تهیه کنید. بنکسی از انگلستان، هانیبال الخاص از ایران، دیگو ریورا از مکزیک و دیگرانی که هر کدوم زندگی متفاوتی رو با آثارشون به تصویر کشیدن. برای تهیه این کتاب به سایت سوری مهر و لینکی که در توضیحات این قسمت قرار دادم سری بزنید. و اما قسمت 63 و ونسان ون گوگ. قسمت برخلاف همیشه که میگیم شخصیتمون کی و کجا به دنیا اومده، خانواده‌اش کی بودن و چی نبودن، مثل بررسی پرونده جنایی عمل کردیم. انگار که صحنه‌ای از اقرار گرفتن فیلم کاراگاهان حقیقی رو داریم میریم جلو تا قاتل رو بالاخره پیدا کنیم. تا قبل از 20 سالگی دستش به رنگ و بوم نخورده و هیچ معلم طراحی از نزدیک ندیده بود. میتونست عضو یکی از فرقه های تندروی مذهبی بشه. همه چیز رو درونش داشت برای پیوستن به فرقه گرایی. هم پروتستان بود، هم هلندی، هم کشیش زاده و مو قرمز و به شدت به خاطر اولین شکست عشقیش تو لندن مذهبی شده و آماده ی انفجار و پیوستن به فرقه‌ای و پوشیدن خرقه‌های ایدئولوژیک بود. اما سرنوشتش اینطور قرار بود رقم بخوره: نقاشی در بوم‌های زرد و آبی. سال 1941 قبل از جنگ جهانی دوم نزدیک به 671 مقاله و کتاب دربارش چاپ شد که نشون از اقبال جهانیان به ون گوک بود. از اون سالها ما روند یه نقاش مجنون و بهت زده و زود از دنیا رفته رو داریم که داره تبدیل به قدیس و پیامبری میشه که هر کی از راه میرسه یه زندگی نامه از روی کارهای نکرده و کرده ون گوک مینویسه. از اولین کتابهای مهمی که دربارش نوشته میشه به اسم خود نقاشه، یعنی وینسنت ون گوک، کتابی منتشر شده در سال 1916 اثر تئودور دوره. این اولین کتاب فرانسوی میشه که به نقاش امروز ما پرداخته. تئودور دوره از کجا حائز اهمیته در تاریخ نقاشی و زندگی ون گوک؟ از اونجایی که نویسنده‌ای بود که هنوز به منابع دست نخورده و شاهدهای عینی باقی مونده از زمان مرگ ون گوک دسترسی داشت. این کتابش شاکله‌ای داره که روی کتاب‌های بعدی این نقاش که قرار بود از روش بنویسن تأثیر زیادی گذاشت. چه تأثیری؟ همون تأثیر قدیس بودن ونسان. به این جملات از کتاب دقت کنید: به وضوح رسالتی بر دوش او قرار گرفته بود که دست آخر نمودی اساسی پیدا کرد. مردی غیر عادی بود، معلوم شد از موهبت‌های استثنایی برخوردار است و در اواخر حرفش با بیمانندی محض خود نبوغش را نشان داد. انزوا، حاشیه نشینی، عجز در زندگی عملی، اجتماعی و تجاری. مردی با قیافه‌ای منحصر به فرد، با لباسی شلخته شبیه عوام. او به تنگنای مالی گرفتار آمده و مجبور شده بود قناعت پیش سازد و بسیار صرفه‌جویی کند. مشغول ممارست در هنری بود که ظاهراً هیچ سودی برایش نداشت. او از طریق آثار هنریش قادر به امرار معاش نبود. این گفته کتاب مقدس که ثمره کار انسان را به خودش نبخشیدن تا از آن لذت ببرد، سنگ نبشته مناسبی برای مزار اوست. با این سطرها میشه فهمید اولین زندگی نام نویسان ون گوک دنبال ساختن چهره قدیس مآب و پیامبرگونه بودن ازش، چرا که جامعه و زمان طوری بود که کسی دنبال فقط یه نقاش نبود، دنبال منجی یا مردم قدیس گذشته بود. که چراییش رو باید تو رنج اروپایی ها از دو تا جنگ دید که برای التیام خیلی نیاز به شخصیت هایی داشتن که شبیه رنج و رستگاری باشن. ون گوک قربانی به رسمیت نشناخته شدن شد. یه حکایت سیاه ازش باقی مونده که کمی طنزه و کمی هم واقعیت عصرش رو نشون میده. روزی پدر نوما کروهین 100 سو که نوعی سکه رایج بوده به ونسان قرض داد و او که همیشه فکرش فقط درگیر نقاشی بود خیلی زود بدهیش را فراموش کرد. روزی از روزها که پدر نوما، این مرد برجسته، در مهمانسرای راوو به نوشیدن مشغول بود، ونسان به یاد آورد که به آن مرد متشخص بدهکار است. همان روز گاری قرض گرفت و آن را پر از تابلو کرد و سراغ نوما کروهین رفت. ونسان با عذرخواهی گفت: نمیتوانم بدهی شما را بپردازم. و افسود: اما این نقاشی ها را بگیرید، شاید از قبل آنها درآمدی عایدتان شود. نوما کروهین که مرد خوبی بود اما چندان اهمیتی به نقاشی ون گوک نمیداد، نپذیرفت و گفت: فرض میگیریم بدهیتان را داده اید. و ونسان با گاری نقاشی هایش از آنجا رفت. در افسانه ها آمده که همسر این مرد متشخص گفته بود: حداقل می توانستی گاریش را بگیری. الان میشه فهمید و تصور کرد که نوادگان این مرد متشخص چقدر از تصمیم نگرفتن گاری پشیمونن. جالبه که گویا بعدها این اتفاق برای یکی از نوکرهای خونه پیکاسو میفته که چند تا نقاشی بی ارزش پیکاسو رو به خونه و انباریش میبره و سالها بعد نوه ها و نتیجه ها به ثروت هنگفتی از قبل این تابلوهای پنهان انباری میرسن. این داستان نشون میده که دیگران اصلاً ارزش کار ون گوک رو درک نمی کردن و چیزی که ما امروز باهاش مواجهیم در ایام زندگی خودش پشیزی ارزش نداشته. جالبه که ون گوک در میون عامه مردم زندگی می کرده، چیزی که الان تبدیل به شعار شده که باید هنرمند مردمی بود، اما اصلا دیده نشد و باید در دیده منتقدها و برگزار کننده های نقاشی قرار می گرفت، که البته در این راه هم تلاش های زیادی کرد اما همیشه ناموفق بود. یکی از دلال های هنری خاطره ای داره در مورد بی اقبالی نقاشی های ونگوگ. میگه در گالری که نقاشی ونگوگ هم حضور داشت، روزی یکی از عشاق هنر اومده بود برای خرید نقاشی برای جهیزیه دخترش. زمانی خرید نقاشی جزو کلاس طبقه و یه جور سرمایه گذاری محسوب میشد که در آینده میشد نقاشی رو به قیمت بالاتری فروخت. مرد مزبور که محو نقاشی گلهای خشخاش ونگوگ بود، بالاخره تصمیم گرفت به جای این نقاشی یکی از آثار دتای رو انتخاب کنه که نقاش شناخته تر شده ای بود و سرمایه گذاری بهتری تصور می شد. البته این نقاش 25 سال بعد از این ماجرا چنان از ذهنها رفت که نقاشی هاش راهی زیرشیروانی ها و ارزان فروشی های بازار شد و نقاشی ونگوگ در قیمتی نجومی هنوز در حال خرید و فروشه. در جایی ثبت شده که ونگوگ تا آن موقع فقط توانسته بود موجبات خنده دیگران را فراهم آورد، تازه اگر آنها را خشمگین نمی کرد. روزی یکی از دلالهای هنری را دیدم که از عصبانیت عنان اختیار از کف داده بود و می گفت برخی مردم چقدر گستاخند. یکی از علاقمندان مشغول بررسی نقاشی آشپز اثر جوزف وای بود که این یارو آمد و پیشنهاد خرید نقاشی شخصی به نام ونگوگ را به من داد. نقاشی منظری با ماهی رنگارنگ در آسمان که به تارهای عنکبوت میمانست. درست همان چیزی که مشتریها را به برگشتن ترغیب میکند. 10 سال بعد از مرگ خودخواسته نقاش، هنوز منتقدها بهش خیلی مشکوکند. تو کاتالوگی که از کارهای کپی به سال 1916 از مجموعه آثارش در فرانسه منتشر شد نوشتن که آقای ونگوگ بدون آنکه ارزش زیادی برای نور یا دقت در رنگمایه ها قائل باشد، با شور و حرارت منظره های وسیع می کشد. انبوهی از دفترهای رنگارنگ که شبیه پرده های نگارین یا فرشینند. چنین بنمایه‌ای ارزش بررسی و مطالعه دارد، اما چندان هم به درد نقاشی نمی خورد. این داوری بود نسبت به کل آثار نقاشیش در جامعه‌ای که هیچ کس بوم و قلموش رو جدی نمی گرفت. 3 سال بعد از مرگش، در محافل هنری چند تا نقد خوب گیرش میاد با عناوین هنرمند بی تقلید و نقاش بی استاد و از این حرف ها. اما همین چند حرف خوب رو هم خیلی ها تحمل نمی کنن، مخصوصا طبقه بورژوازی اروپا که مشخص کننده مارکت هنر نقاشی و تئاتر بودن و روی خوش به آثار ونگوگ نشون نمی دادن. این باعث می شد منتقدها بیشتر بهش بتازن که از صحنه روزگار این آدم عجیب رو پاک کنن، به خصوص منتقدهایی که با امپرسیونیست ها مشکل داشتن و اونها رو منحت می دونستن و خب نقاشی های ونگوگ هم شده بود بدترین شکل از امپرسیونیست. در مقالی به اسم دفاع از نقاشی، از آثار ونگوگ به عنوان انحراف در نقاشی یاد شده بود که دوره نقاشی های ناشی و نقاشان مقلد نما و متقلب های باهوش یاد میشه. حتی تو گالری هایی که نقاشی های امپرسیونیست ها و کارهای ونگوگ داخلش قرار داده میشد، ازشون با اسم اتاق وحشت یاد میکردن. همیشه ضخامت رنگ های ونگوگ که الانه امضای کارش محسوب میشه، تو این دوره مورد هجوم بدسلیقگی نقاش قرار میگرفت و میگفتن امروزه دیگه همه برای خودشون نابغه شدن و رنگ روی رنگ میارن و شیادی رو ترویج میکنن. تو مقاله اینجور نوشته شده: این آدم با تابلوهای خود جنگیده، گلوله های گلی به سمتشان پرتاب کرده است. او از ظرفی ملات برداشته و آن را به روبروی خودش پرت کرده و ضمن ضرباتی که به بوم میزده از این حق بازیش مشعوف بوده است. کاردکی پر از رنگ زرد، قرمز، قهوه‌ای، سبز، نارنجی و آبی، چنان سبد تخم مرغی که از طبقه پنجم پایین انداخته باشند، ناگهان به گل تبدیل شده است. او این رنگ‌ها را پمپاژ کرده و با چشمان بسته، با انگشت آغشته به بنزین چند خط روی آن کشیده است. ظاهراً حاصل کار چیزی را نشان می‌دهد که بدون تردید کاملاً تصادفی است و به قول آدم‌های شوخ‌طبع معلوم نیست یک جفت کفش نشانیش سخت کوشی است یا سخت کوشی همان یک جفت کفش است. منتقد اینجا اشاره به تابلوی کفش‌های فرسوده می‌کنه که الانه از آثار معروف ونگوگ. این منتقد بی‌حوصله می‌خواد بگه که خب که چی این کفش‌ها نشونی سخت‌کوشی نقاش بوده، یا فقط می‌خواسته بگه سخت‌کوشی همچین چیزیه. به عبارتی نمی‌دونیم خواجه علی است یا علی خواجه. حالا بریم سر وقت زندگی نامی نویسانی که از ونگوگ چهره مقدس و رسولانه ساختن و از چرایی این کار بگیم. تو شروع هم از خشت اول بگیم که این دیوار رو تا ثریا کج برده و نمونه بدی شده برای بقیه داستان نویسان ونگوگ. سال 1916 تئودور دوره کتابی می نویسه به اسم ونسان ونگوگ. این اولین کتاب فرانسوی و زندگی نامه‌ای ونگوگ محسوب میشه. این کتاب سنگ بنایی شد برای همه زندگی نام نویسان بعدی که افسانه و قدیس سازی رو تو همه کارهاشون بیارن و ازش چهره‌ای مثل مسیح در برابر رنج درست کنن. از اینجاست که زندگی مردی که گوشش رو برید و هدیه داد پر از حاله‌هایی از افسانه و قصه شد. یکی از دلایل این اتفاق میتونه پدر کشیش ونگوک باشه. قرار بود ونسان جوان راه پدر رو بره و انگار برای اون هم میخواستن که تبدیل به کشیشی متعصب بشه. زندگی نام نویسان انگار کشیش نشدن ونسان رو نتونستن تحمل کنن و اون راه رو تو نقاشیش پیاده کردن. پدر ونگوک شخصیت متعصبی بود، طوری که وقتی دید پسر اصلاً تشخص کشیش شدن رو رعایت نمی کنه و از فضای پروتستانی اطراف نمیتونه برای خودش کسب و کار آبرومندی مثل خودش و پدر بزرگش درست کنه، به خودش قبولوند که پسری خلوچل داره و رضایت داد که به آسایشگاه روانی سپرده شه. که تو این دوره ونگوک یه مدتی هم کار در معدن رو مثل رمان زوربای یونانی تجربه میکنه و با زندگی طبقه به شدت فرودست آشنا میشه و به نوعی مردم شناسی خودش رو تکمیل میکنه. ونسان عشق به انسان داشت بدون اینکه توانایی برقراری ارتباط با انسانها رو داشته باشه. این چیزی بود که خودش متوجه شد و بهش اعتراف کرده بود. تنها رایی که میتونست برش گردونه به موعظه های کشیشی و ارتباط با خدا و دوست داشتن همسایه، قلمو و لوله رنگ های نقاشیش بود. این نکته رو بگم که تو خانواده ونگوگ دو نوع شغل وجود داشت: کشیشی و دلالی آثار هنری، به خصوص نقاشی. حالا ونگوگ نه کشیش بود نه دلال هنری، بلکه داشت تولید کننده آثار نقاشی میشد، آثاری که هیچ خریداری نداشت. بی خریدار بودن تو خانواده‌ای که به هر طرف نگاه می‌کردی یه دلال آثار هنری می‌دیدی. ولی انگار این کثرت شخص در کمیت فروش نقاشی‌های ونگوگ هیچ اثری نداشت. سال 1880 که میشه نزدیک 27 سالگیش، ونگوگ تصمیم گرفت تو راه هنر قدم بذاره. انگار تو قدم اول فقط ابزارهای رسالتش تغییر کرده بود. اینجا به منطقه آرل، سرزمینی که به بالا بودن از سطح زمین شهره بود، میره، جایی که انگار به خدای گمشدهش بیشتر نزدیک میشه. اون میره برای قدیس شدن، جایی که برای شبیه جلجتای مسیحه و باید صلیبش رو به دوش بکشه. فقط به جای صلیب چوبی و شلاق سربازان، اون بوم لول شده و پایه و رنگها رو به دوش میکشه و به جای سربازان، منتقدها بهش شلاق میزنن که چرا نظم نوین نقاشی رو به هم زده. تو نامه هایی که مینویسه جاهایی به این رسالت دینی و هنریش اشاره میکنه که همین باعث شد زندگی نامه نویسانش بیشتر این آش رو همش بزنن. ونگوک در قدم اول نقاش شدن تصمیم داشت که با چهره مسیح و شهادت و مریم مقدس کارش رو شروع کنه، اما رفته رفته بوی رنگ‌ها و بوم‌های دستسازش چیزی خلاف اینها شد و هیجان این رنگ‌ها اون رو به سراغ چیز دیگه‌ای برد. طبیعت، گل‌های آفتابگردان، کفش‌های مندرس، سیب زمینی‌ها و اتاقی از خودش و شب‌های پرستاره. تو این دوره دربارش نوشته شده ونسان طوری نقاشی می‌کشد که گویی مشغول دعا و موعظه است. او با وجود گناهکاری خیش دعا و وعظ می‌کند، درست همچنان که به رغم قصورهایی که در حیات انسانی خیش مرتکب شده نقاشی می‌کشد. متن‌های مقدس و رنگ‌ها هر دو دلواپس و شوریده در جستجوی یک نور و رستگاری یکسانند. او نقاش است همچنان که آرزو داشت کشیش باشد. ونسان وارد حرفه نقاشی شد. به هیچ تردیدی او یک مبلغ و شهید است و پورتره‌های او پیکر باشکوهی است برآمده از ایمان خود نقاش. ون گوگ یه پارادوکس برای خودش و زندگی نام نویسانش ایجاد کرد. هیچ رد مشخصی از اون نگاه الهیاتی در کارهاش نبود، بلکه یک سر جنونی بود در رنگ‌های تند و سبزها و آسمون‌ها. تو نامه‌ای به برادرش نوشت: ممنون بابت نامت، اما این روزها دوران سختی را می‌گذرانم. پول‌هایم سه‌شنبه تمام شدند و ظهر دوشنبه زمان طولانی بسیار بدی را سپری کردم. این 4 روز را بیشتر با 23 فنجان قهوه و با نانی که هنوز پولش را ندادم سر کردم. تقصیر تو نیست. مقصری اگر باشد منم. چون شیفته دیدن نقاشی‌هایم در قاب بودم و بیش از توانم سفارش داده بودم. با آنکه هزینه اجاره این ماه و دستمزد نظافتچی را نیز باید می پرداختم. ون گوگ برای داستان‌سراهای بعدی همه چی داشت. فقر، عشق به همسایه، رنج، گرسنگی و ایثار برای نقاشی. مسیحی مدرن در دنیای نقاش‌ها، البته مسیحی که هیچ مریدی نداشت. به این شکل زندگی نام نویسانی مثل پیر کابان سراغ تطهیر کارهای ون گوگ رفتن. حتی ماجرای بریدن گوش ون گوگ رو تمی مسیحوار بهش میده. کابان اعلام میکنه ون گوگ برای این گوشش رو برید که تو روسبیخونه حرفای ناپاکی شنیده بود. برای اینکه خودش رو پاک کنه از کلمات گوشش رو برید، چون دچار یأس الهیاتی شده بود. حتی کار به جایی رسید که گفت ون گوگ اصلاً علاقه جسمانی نداشته و زنی روسبی به شوخی و تقلید از گاوواسا ازش درخواست کرده بود گوشش رو بهش هدیه بده و اون هم نه نگفته بوده. حتی همخوابگی نقاش ما با زنها اگه اتفاق افتاده باشه فقط به خاطر این بوده که نظم جسم و ذهنش کامل بشه و دلیل دیگه ای نداشته، چون در نگاه ون گوگ زن یعنی نماد مادر. این در حالی که ون گوگ شیفته کتاب‌ها و عکس‌های شهوانی بود و با اینکه این اسناد مشخص کننده یک سری از تمایلات و احیاناً انحراف‌های ریز ون گوگ بوده، سعی شده این کار و رفتن ون گوگ به روسبیخونه رو نشونی از خیرخواهی این مرد مو قرمز بدونن، چرا که مسیح هم مریم مجدلیه که زنی روسبی بود رو رستگار کرده بود و ازش زنی پاک ساخته بود. اما ماجرای گوشبری در 23 دسامبر 1888 بعد از مشاجره شدید بین ون گوگ و گوگن اتفاق افتاد. روایت‌های رسمی میگن ون گوگ در حال جنون عصبی گوش چپ خودش رو با تیغ میبره و بعد اون رو تو پارچه‌ای پیچیده و به زنی که بهش علاقه داشته و توی یه فاحشه‌خونه محلی کار میکرده هدیه میده. این همون شبیه که گوگن داره از رفاقت با ون گوگ دست میکشه و قرار طردش کنه، موقعیتی که ون گوگ رو به نوعی عصبی و دچار فروپاشی روانی میکنه. بعد بریدن گوش چپ اون یه مدت راهی بیمارستان روانی میشه. شب پرستاره رو بعد از مرخصی خلق میکنه. تو فیلم شور زندگی که بر مبنای رمان ایروینگ استون ساخته شده از این صحنه سکس زدایی برجسته تری شده. در مورد فیلم مینلی نوشته شد: مینلی رویداد دیگری را در فیلمش نشان نداده یا رو نمی کند. اپیزودی که ونگوگ گوش خود را به روسپی عرضه می دارد. این آخرین اما نه بی اهمیت ترین تأثیر باز تفسیری زاهد معابانه از زندگی نامه این هنرمند نفرین شده است که با افزودن بنمایه های فقر و پرهیزگاری به زندگی وی قداست دادند. طبق الگوهای مسیحی، مرگ فجی به سبب خارشمردن بدن و متاع دنیوی شاهدی بر ایمانه که به شهادت تبدیل میشه. همون کارهایی که ونگوگ کرد، بدن خودش رو مثله کرد با بریدن گوشش و در نهایت هم به زندگی خودش پایان داد. همه اینها در عرفان مسیحیه، وقتی شخصی خودش رو شکنجه میکنه و مخصوصا شاهدی برای این رفتارش داره. مثل ونگوگ که گوگن شاهد همه جنون این نقاش بود و تو یادداشتی نوشت: او هنگام مرگ کاملا ذهنی روشن داشت، عاشق هنر بود و از کسی نفرت نداشت. همه چیز آماده میشه برای قدیس نگاری های ونسان، حتی مرگ دلخراشش که با شلیک تپانچه بود و چند روز طول کشید تا بمیره، شبیه و یادآور رستاخیز معجزه آسای خیلی از قدیسان قرن گذشته. جالبه هنوز مرگ این نقاش جای تردید داره و نفوذ کلیسای پروتستان تا جایی پیش رفت که گفتن همکیششون کشته شد. فکر و خیال ونگوک رو میشه از نامهاش دریافت کرد. خیلی آشکار دوست داشت غرق الگوهای انجیلی قداست بشه، اما نه در حد قهرمان مذهبی مثل شهادت پیامبری مسیح منجی عالم هنر. یاکوبوس دیوراجینه تو سده 13 میلادی تو مقدمه کتاب افسانه باشکوه درباره زندگی قدیس ها نوشته: تمامی این زندگی گذرا 4 قسمت دارد: دوره انحراف یا دور افتادن از راه درست، دوره احیا یا بازگشت به راه درست، دوره آشتی و دوره زیارت. اینها رو میشه به سرنوشت ونگوک چفت کرد و فرمولی قدیسی براش نوشت. راجر فرای، مورخ انگلیسی، جمله خوبی در مورد وضعیت ونگوک گفته: جمله جدا از سلبریتی کردن و تقدس بخشیدنهای تو خالی. و شکوه هنوز دارد او را میکشد. کاربرد صفاتی همچون کمرو، مطرود و درمانده، تنها، تحقیر شده و تبعیدی، الکلی و دیوانه نشان می‌دهد که شخصیت دارد جای نقاش را می‌گیرد. نابغه، اسطوره و این نفرین نقاشی را از نظر دور می‌دارد. چنین روایتی از نقاشی چیزی نمی‌گوید. آنها داستان ونگوک را می‌گویند طوری که او را نبینیم. شاید حداقل به این تابلوهای اغلب امضا نشده باید چنان نقاشی‌های ناشناس نگریست تا اسطوره هنرمند نفرین شده کنار زده شود. هنرمند نفرین شده، یک شغل، نقش کوتاه مرسومی مثل پیرمرد، ندیمه یا محرم اسرار. شما می‌دانید با چه کسی سر و کار دارید. کار ما با ونسان تمام نشده. هر نقاشی یک معماست. هیچ کلمه‌ای نمی‌تواند حق مطلب را درباره موضوع ونسان ونگوک بیان کند، چون درک کاری که او با رنگ و سکوت کرده مستلزم دیدن آنهاست، نه سخن گفتن از آنها. مورد جالب ونسان غیر نقاشی در مورد امضای پای نقاشی هاشه. مفسرین و منتقدین میگن نام خانوادگی و اسم کوچیک با هم تفاوت دارن که این بدیهیه. همه میدونن نام خانوادگی کاری نامیه که فرد باهاش بیشتر کارهاش رو انجام میده، مثل جابجایی پول، کار، استخدام و این چیزها. اما اسم کوچیک همون کاری رو میکنه که موقع عاشق شدن میکنیم و ناممون رو به معشوق لو میدیم و نه فامیلمون رو. یعنی ظرافت نامها خیلی حساسه و برای ارائهش باید حتما شخص مقابل خیلی خاص باشه. از این نظر عجیب نیست که ونگوک که حتی الان بیشتر نقاشان از اسم فامیل برای امضای نقاشی استفاده میکنن، اون به نام ونسان امضا میکرد. یکی از دلایل گرونی نقاشی ها و اون بازتاب شکننده کارهاش رو تو همین میدونن. مردی که با نام کوچیکش نقاشی امضا میکرد، نه نام خانوادگی. خودش به برادرش در این مورد گفته: من امضا میکنم تا بینندگان بفهمند که من به آنها تو میگویم. حالا یه فرضیه رو بررسی کنیم. فرضیه دیوانگی حقیقی، نه استعاره‌ای. ون گوگ روی دیوار اتاق محقرش نوشته بود: من عاقلم، من روح القدسم. خب این جنون مقدسی که تو خودش میدید همون وارونگی معنا رو براش داشت. انگار نوشته بود من دیوانم و خود شیطانم. سال 1893 یکی از منتقدها از خلال نامه‌های ون گوگ بود که بهش لقب دیوانه رو داد و 75 سال بعدش مارت روبر منتقد در موردش نوشت: در هنر عظیم او هیچ چیز دال بر یاوه‌های پریشان یا ادای دیوانگی وجود ندارد و با این حال او دیوانه است و خودش این را می‌داند. خود ون گوگ تو نامه‌ای به برادرش نوشت: وقتی با رولن پیر مهربان که برای بردن من آمده بود از بیمارستان بیرون آمدم، با خودم فکر می‌کردم من که مشکلی نداشتم، اما بعدها احساس کردم مریض بودم. خب گاهی مثل پیشگوهای یونانی که روی سپایه می‌نشستند، اشتیاق یا دیوانگی یا غیب‌گویی احوال مرا پریشان می‌کرد. دکتر پل گاشه که جنون ون گوگ رو تشخیص داد در موردش نوشت: در زندگی روزمره خیش مطلقاً درمانده بود. همیشه در عالم هپروت سیر می‌کرد. دیدگاهش به زندگی و نیز هنر بی‌غرض بود. حقیقتاً از این جهت نیز شخصیتی هولناک و زیبا داشت. البته که دیوانه شد. غیر از این نمی‌توانست باشد. این دیوانگی ماحصل تقلا در برابر فهمیده نشدن و ناجوانمردی و نتیجه ناامیدی از دستیابی به عظمت نبود. علت همه اینها نه در بیرون، بلکه درون او جای داشت. پزشکی کردن هنر نقاشی ونسان تا زیباشناسی در دیوانگی این هنرمند غیر قابل انکاره، چرا که جنونش سازنده هنرش شد. به قول یکی از زندگی نام نویسانش: ونسان برای آنکه قادر به تهیه رنگ و قلمو باشد به ندرت غذا می خورد. او با نان خالی سر می کند و بی وقفه سیگار می کشد تا موقتاً جلوی فشار گرسنگی را بگیرد. بسیار ضعیف است، به سرگیجه و دلدردهای شدید دچار است. هر تابلویی که روی سپایه می‌گذارد، هر لوله رنگی که برای نقاشی‌های خود روی پالت می‌فشارد، یعنی یک وعده غذای کمتر و به همین اندازه اقبال کمتر برای خوردن غذا. قاتل او نه سالها فقر، بلکه مقتضیات نقاشی و جنون بود. از اینجا میشه رد پای جنونش برای خودکشی رو ردیابی کرد. کسی که برای یه پیشکش ساده بدن خودش رو مثله میکنه و عضوی از بدنش که خونالوده رو هدیه میده. توی 35 سالگی به تئو برادرش نوشت: و اما من احساس میکنم میلی به ازدواج و بچه داشتن ندارم. گهگاه غمگین میشوم از این که میبینم در 35 سالگی درست هنگامی که باید احساسی خلاف این داشته باشم چنین احساسی دارم و گاه بغض می کنم و به این نقاشی گند کینه می ورزم. عشق به هنر آدمی را از عشق واقعی باز می دارد. ویلیام بلیک، شاعر و نقاش معروف، یه پاراگراف طلایی داره در مورد جنون: اگر دیگران دیوانه نبودند، احتمالاً ما دیوانه می بودیم. دیوانگی از یک پارچگی وجود انسانی جدایی پذیر نیست و یک پارچگی انسان بیان ناممکن است. نیچه‌ای که به جای ما دیوانه شد، شخصیت یک پارچه و بی‌عیب را ممکن ساخت و دیوانه‌های پیش از او چنین درخششی نداشتند. حالا جامعه شناس‌ها نظر مخالفی با روانپزشکان بعد ونسان داشتند و باعث مرگ و جنون نقاش ما رو جامعه می‌دونن که اون رو به جنون کشوند. به این گفته‌ها دقت کنید. و در این هذیان‌ها جایگاه ایگوی انسان‌ها کجاست؟ ون گوگ در سرتاسر زندگی خود با انرژی و عزمی عجیب در جستجوی ایگوی خیش بود و خودکشی او نه به سبب دیوانگی ناشی از دست نیافتن به این ایگو بود، بلکه برعکس، او درست همان موقعی که موفق شده بود بدان دست یابد و دریابد که چه کسی و چه چیزی بوده است، وجدان عمومی جامعه برای مجازات او به خاطر دل کندن از جامعه او را به خودکشی واداشت. ون گوگ در برابر جامعه‌ای که او را بیگانه می‌دید، که با یکسانسازی و یکسان بودن نقاشی‌ها مقابله کرده بود، در مقام شهیدی در راه هنر بود. در جایی انگار جامعه شناس میخواد بگه که پزشک با ونسان مثل یه دیوانه و بیمار برخورد کرده. چرا؟ چون آدم عام و معمولی و نرمال از لحاظ پزشکی نبوده. حالا یه سوال پیش میاد. ون گوگ رو چه کسی کشت؟ جامعش، پزشک ها یا هنر؟ برای پیدا کردن مقصر اصلی و سرزنش کردن باید گاهی سراغ افراد نزدیکش هم رفت. اولین نفر شاید همون کسی باشه که امروزه چهره رمانتیک ازش ساخته شده، برادرش تئو، کسی که ونسان بهش خیلی تکیه میکرد. تئو با اینکه میدونست برادرش چه فشار عظیمی رو داره تحمل میکنه، از یه جایی به بعد دیگه به ملاقاتش نرفت و بهانش این بود که ونسان ازش دوره و حضورش دیگه خیلی برای این برادر نداره. عملا ونسان رها میشه و دیگه خودش رو یه قربانی حقیقی میبینه که راهی به جایی در زندگی نداره. 27 ژوئیه 1890 حدودای عصر، ون گوگ از مهمونخونه‌ای که توش اقامت داشت بیرون رفت. تو دستش وسایل نقاشیش بود. مثل همیشه به سمت مزارع گندم رفت، اما این بار هدف دیگه‌ای داشت و اون نقاشی کردن نبود. تپانچه کوچیک که احتمالاً از صاحب مهمونخونه قرض گرفته بود همراهش داشت. تو مزرعه وقتی که باد داشت به چهره گندمزار سیلی نرمی میزد، ونسان به سمت سینه شلیک کرد، به سمت قلبش نه، و گلوله هم به طور کامل از بدنش خارج نشد، ولی همین کافی بود برای از پا در آوردنش طی یکی دو روز آینده. ون گوگ در سن 37 سالگی که 4 ماه از تولدش گذشته بود، سه‌شنبه 29 ماه رأس ساعت 1 صبح از دنیا میره، بی اینکه کسی به صورت جدی بخواد برای معالجه زخمش اقدامی کنه. پزشکا به خصوص فردیناند گاشه که جنون ون گوگ رو بی اهمیت جلوه داده بود و تازه خودش رو از حامیان هنر امپرسیونیست ها میدونست، وقتی به بالین این نقاش اومد، تنها کاری که کرد این بود که پیپ بکشه و مرگ نقاش رو تماشا کنه. آخرین جمله‌ای که ونسان به دکتر و برادرش گفت این بود: غم و اندوه برای همیشه باقی خواهد ماند. جالبه بعد مرگش دکتر پراون، مدیر مؤسسه سمپل دو موسل، یکی از بالاترین مقام‌های مؤسسه، کسی که مقام ون گوگ رو در حد دیوانه‌ای پایین آورده بود، حتی بعد خودکشی این نقاش اون رو کالبد شکافی نکرد. حتی بعد از مرگ هم تلسم غریبه بودن ونسان ادامه پیدا می‌کنه و کلیسای رسمی از دادن سرویس‌های مرسوم کفن و دفن و کالسکه خودداری می‌کنه، که خیلی شبیه مرگ موتسارته که اون هم جوون از دنیا رفت و جایی نامعلوم دفن شد. پدر تسیه که صاحب منصب کلیسا بود، با این ادعا که ونسان خودکشی کرده و پروتستان بوده و اصلاً این آدم رو نمیشناسه، از دادن نعشکش برای حمل جنازه امتناع میکنه. تا اینکه بالاخره کشیشی از بخش دیگه که مردی بلند نظرتر بود، تجهیزات خاکسپاری رو به صورت قرضی به خانواده ونسان میده. اگه از دنیای ون گوگ الان فاصله بگیریم، به جایی میرسیم که ونسان شده عکس روی تیشرت و لیوان تا آثار نمایشی و اپرا و باله و ترانه، حتی از کارت پستال با طرح ون گوگ هست تا کارت ویزیت. کارهاش در حراجی‌های معتبر به گرونترین قیمت‌ها به فروش میرسه. الانه یه پدیده جهانیه که با آثارش دنیا رو بیشتر از هر نقاش مرده و زنده دیگه‌ای تسخیر کرده. نکته جالب غیر نقاشی‌هاش اینه که بعد 100 سال از زندگیش، در مراسمی که تو فرانسه برگزار شد، تازه از صندلی ون گوگ که روش می نشست و پایه‌هاش آغشته به رنگ بود و جعبه نگهداری رنگ‌هاش رو نمایی شد و ابعاد دیگه‌ای از زندگیش به گالری‌ها رسید. از جایی به بعد شارلاتان‌های هنری و دلال‌های فرهنگی و بازاریاب‌های چند ملیتی وارد کار شدند تا از ون گوگ پول در بیارن. همون کسانی که شاید در حیاتش اگه حضور داشتن همون مسیر ندیدنش رو میرفتن. الانه محل مرگ و خونهی که توش جونش رو از دست داده تبدیل به زیارتگاهی شده. البته نه برای عشاق ونگوک، برای کسانی که شاید میخوان از مد پیروی کنن. تو یکی از یادداشت‌های بازدید کننده های این محل اومده: آثار ما یادگاری ها و استخوان های کوچکند. من به تازگی به یکی از نمایشگاه های آثار ونگوک در آرل رفتم. مردم 3 ساعت برای ورود به اتاق تاریکی که محل بریده شدن گوش ونگوک بود صف کشیده بودند، برای دیدن نقاشی ها و نامه های ونگوک که آنجا به نمایش گذاشته بودند نیز باید همین شرایط طی می‌شد. ونگوک هنوز شخصیت مورد بحثی برای دلال هاست و آثارش شاید اگه اونقدر کار از خودش تولید نمی‌کرد به دست فراموشی سپرده می‌شد. اون هم نقاشی که شبیه هیچ کس نبود و تو دوره‌ای نفس می‌کشید که نقاشی امپرسیونیستی خیلی مقبول نبود و نوعی انحطاط از هنر تلقی می‌شد و ونگوک هم بدترینش بود. امروز مشخصه که این جنبش و هنر امپرسیونیستی بود که هنر نقاشی رو نجات داد و بوم و رنگ رو وارد قرن بعدی کرد. ونگوک با هر پایان و داستانی یکی از ممتازترین نقاشان بود. پیکاسو در موردش گفته: هیچ کس مثل ونگوک نمیتواند با رنگ حرف بزند. او با هر ضربه قلمو تپش قلبش را میکشید. دالی هم میگه: او دیوانه نبود، فقط خورشید را بیش از حد در وجودش داشت.
چه خیس از عشق شعر سبز لورکا. ساعت 5 عصر مستی بی وحشت، گریه های جوکند، خط خوب سهراب، نامه ای آب شده، ون گوگ گوش به دست.
پاسپورت پلیز. You got anything to declare?
I have a dream.
دفتر 63 قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندم. نامه های ونگوک از نشر نگاه، باغ ونگوک از نشر آرادمان، شکوه ونگوک از نشر نی، شب پرستاره از نشر نی و کتاب در ستایش شکوه الفزار از نشر ارس. پادکست دوچار رو به دوستانتون معرفی کنید که همراهان دوچاری ما بیشتر بشه. ما تلاش میکنیم تو این پادکست زندگی شخصیت‌هایی رو بررسی کنیم که دوچار وضعیتی خاص شدن و حتما تو این گشت و گذار دوست داریم با دوچاری‌های بیشتری همراه و همقدم بشیم. ممنون از همراهیتون، شاد باشید و بدرود.